آمریکا.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد و این بخش برنامه را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام دوباره خدمت تمام شما شنونده های عزیز. وزارت مخابرات افغانستان هشدار داده است که اگر مقررات پیشنهادی آن کشور در مورد چگونگی فعالیت شرکت فیسبوک در افغانستان ظرف 6 ماه آینده پذیرفته نشود، خدمات آن شرکت را در افغانستان ممنوع خواهد کرد. شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که تمام حساب‌های جعلی در فیسبوک و حساب‌هایی که از آنها استفاده نادرست می‌شود باید مسدود شود. آقای آریوبی افزود که در این زمینه به شکل رسمی و از طریق وزارت خارجه افغانستان با شرکت فیسبوک تماس برقرار شده و از آنها با جدیت تقاضا خواهد شد که به قوانین افغانستان احترام بگذارند. وزیر مخابرات افغانستان افزود ثبت و راجستر حساب‌های فیسبوک باید بر اساس اسناد صورت بگیرد، نه اینکه یک آدم بیاید و یک حساب برای خود بسازد و معلوم نباشد که صاحب آن کیست. اخیراً شرکت فیسبوک اعلام کرد که در نظر دارد حساب‌های جعلی را که در این رسانه‌ها فعالیت دارند مسدود کند و از جمله از مسدود کردن حساب‌های جعلی در هند و پاکستان خبر داد. رئیس جمهوری افغانستان اعلام عملیات تحت نام الفتح را از سوی طالبان محکوم کرده و گفته است که اعلام عملیات بهاری طالبان نشانه واضح تاکید آن گروه بر دوام جنگ است. دفتر مطبوعاتی ارگ گفته است که این عملیات در حال آغاز شده که حکومت تلاش‌هایش را برای پایان بخشیدن جنگ شدت بخشیده و تمام موانع را در برابر صلح از میان برداشته است. حکومت افغانستان گفته است که جنگ به نفع هیچ طرف نیست و از رهبری گروه طالبان خواسته که از ادامه جنگ دست بکشند و به پروسه صلح بپیوندند. از جانب دیگر محمد عمر داودزی سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید به خاطر عدم تکمیل کار کمیته‌های کاری آن شورا تا هنوز موفق نشدند هیئت اعزامی مفاهمه بین الافغانی را به قطر انتخاب کنند. آقای داوزی گفت که اختلافات وجود دارد، اما اکنون یک کمیته تحت رهبری عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان کار می کند تا فهرست افراد را مشخص سازد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته را در شهر کویته پاکستان به عهده گرفت. در آن انفجار که در یک بازار ترکاری فروشی صورت گرفت، 20 تن کشته شده و 40 نفر دیگر مجروح شد. این گروه تندرو سنی مذهب که به کرات شیعیان را هدف قرار داده، طی اعلامیه اعلان داشته که در این حمله افراد شیعه و عناصر اردوی پاکستان کشته شدند. پلیس کویته گفته است که در حمله روز جمعه در میان کشته شدگان 8 شیعه مذهب از جمعیت هزاره و 1 سرباز شبه نظامی پاکستان شامل است. فرستاده بریتانیا در امور هند روز شنبه گفت کشورش به خاطر قتل عام صد سال قبل صدها هندی توسط نیروهای استعماری بریتانیا در شهر امرتسر هند متاسف است و در آینده نیز متاسف خواهد بود. دومینیک اسکت در یک نشست از 100مین سالیاد حمله بر غیر نظامیان جلانوالا باغ در امرتسر توسط سربازان بریتانیا گفت که انقلابی را که آن زمان نیروهای بریتانیایی احساس می‌کردند امروز نیز پابرجاست. در آن حمله بیش از 300 هندی غیر نظامی کشته و 1200 تن دیگر در جریان گلوله‌باری مجروح شدند که آن رویداد جنبش ملی آزادی خواهی هند را تحریک بیشتری کرد. تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز چهارشنبه کشتار 100 سال پیش غیر نظامیان را در هند داغ شرم‌آور در تاریخ هند بریتانیایی خواند، اما رسما از آن رویداد معذرت خواهی نکرد. در اثر حمله هوایی اسرائیل بر یک پایگاه نظامی در شهر مصیاف سوریه 3 سرباز اردوی آن کشور زخمی شده است. صنعا خبرگزاری دولتی سوریه با تایید این خبر اعلام کرد که حملات هوایی اسرائیل اوایل امروز شنبه به وقت محل در ولایت حما صورت گرفته و باعث تخریب چندین ساختمان در اطراف این پایگاه نظامی شده است. کردهای سوری روز شنبه 25 نفر به شمول 10 زن و 15 کودک یزیدی را که در جریان جنگ با گروه دولت اسلامی در شرق سوریه آزاد کرده بودند به خانواده هایشان بازگرداندند. نیروهای کردی که حمایت آمریکا را با خود دارند گفتند آنان حدود 300 دختر و کودک یزیدی عراقی را در جریان درگیری های اخیر علیه گروه داعش در شرق سوریه از اسارت آزاد کردند. فرمانده نیروهای کردی سوری با آژانس خبری فرانسه گفته است که آن افراد با اعضای فامیلشان یکجا خواهند شد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده مردم آمریکای جنوبی را ترغیب کرد تا در برابر سرمایه گذاری و کمک‌های بلاعوض چین و روسیه مقاومت کند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
وزیر خارجه ایالات متحده این سخنان را طی سفر 3 روزه اش به 4 کشور آمریکای جنوبی بیان کرد و افزود که ایالات متحده دوست و شریک بهتری برای همسایگان خود است. مایک پامپیو گفت که چین شریک تجاری مهم برای ایالات متحده است، ولی مشکل اینجاست که وقتی آن کشور در دیگر نقاط جهان مانند آمریکای لاتین شریک تجاری می شود، به گفته وی سرمایه فاسد به شریان اقتصادی تزریق کرده و راه را برای فساد و از بین بردن حاکمیت سالم همراه می کند. مایک پامپیو به این باور است که آمریکای جنوبی می تواند از فرصت به دست آمده برای احیای دموکراسی و شکوفایی مالی در آن منطقه استفاده کند. آقای پامپیو همچنان روسیه را به حمایت از رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و دامن زدن به ناآرامی ها در آن کشور متهم کرد.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته است که ناکامی در مذاکرات با ایالات متحده خطر احیای تنش را افزایش داده و اگر ایالات متحده رفتار درستی را پیشه کند تمایل دارد با دونالد ترامپ دیدار نماید. کیم جونگ اون روز شنبه 24 حمل در جریان نشست حزب حاکم این کشور گفته است که الا پایان سال جاری میلادی منتظر میماند تا ببیند واشنگتن انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان میدهد یا خیر. اظهارات آقای کیم پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در قصر سفید در جریان دیدار با رئیس جمهور کره جنوبی گفت که تا زمان رسیدن به توافق با پیونگیانگ تمامی تحریم های کره شمالی به جای خود باقی خواهد ماند. معترضان در سودان گفتند که از زمان رانده شدن عمر بشیر رئیس جمهور سودان از قدرت ظرف دو روز اخیر 16 نفر در جریان اعتراض ها در آن کشور کشته شدند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
کمیته دکتران سودان اعلام کرده که 13 نفر بر روز پنجشنبه هدف گلوله باری قرار گرفته و 3 نفر دیگر به شمول یک سرباز نیز بر روز جمعه کشته شده است. این کمیته گفته است که این افراد به دست نیروهای رژیم و شبه نظامیان سایه اش کشته شده اند. پلیس سودان گفته است که کم از کم 20 نفر دیگر نیز در اثر گلوله باری در جریان راهپیمایی ها و اعتراض های خیابانی در سراسر آن کشور زخمی شده اند. مقام های نظامی سودان گفتند که آقای بشیر در بازداشت به سر می برد و قرار است در داخل سودان به محاکمه کشیده شود. سازمان های حقوق بشر نسبت به احتمال بروز خشونت در سودان هشدار داده و از مسئولان خواستند که در مدیریت شرایط بحرانی آن کشور از احتیاط بیشتر کار گیرند.
و خبر آخر این که رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال خواهان از بین بردن تبعیض نژادی در رقابت‌های فوتبال شد. این اقدام گیانی انفانتینو پس از آن صورت می‌گیرد که چندین رویداد برجسته تبعیض‌گرایانه در میدان‌های فوتبال رخ داده است. آقای انفانتینیو همچنان داوران بازی فوتبال را تشویق کرد تا در بدترین موارد رقابت فوتبال را متوقف کنند. رئیس فیفا روز شنبه گفت از انجام هر کاری که در حیطه قدرت ما باشد برای محو تعصب نژادی، سایر انواع تعصب در میدان فوتبال در سطوح مختلف و هر جای دنیا دریغ نخواهند کرد. در اعلامیه ریاست فدراسیون جهانی فوتبال این هم آمده است که آن نهاد یک میکانیزمی را پیشنهاد کردند که به داوران فوتبال اجازه می‌دهد تا جایی که ممکن است از رویدادهای تبعیض‌آمیز جلوگیری کنند. این در حالی است که تا هنوز نتیجه تحقیقات در مورد اتهامات آزار و اذیت جنسی علیه برخی از بازیکنان زن فوتبال افغانستان به جایی نرسیده و لوی سارانوالی افغانستان در مورد نتایج تحقیقات تاکنون به رسانه‌ها چیزی نگفته است. هفته گذشته یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان در ملاقاتی که با هیئت فدراسیون فوتبال آسیا داشت از آن داشت که نتایج باید اعلان شود و در کل فدراسیون بین‌المللی فوتبال هیئتی را به کابل بفرستد تا در مورد انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال هر چه زودتر اقدام صورت گیرد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت افغانستان اعلامیه گروه طالبان مبنی بر آغاز عملیات بهاریشان را نشانه واضح از اصرار این گروه بر دوام جنگ نامشروع در افغانستان دانسته و این اقدام جنگجویانه را به شدت محکوم میکند. حکومت افغانستان در واکنش به آغاز عملیات بهاری طالبان از افغانهایی که در صفوف این گروه میجنگند میخواهد که ابزار در دست طالبان و حامیان منطقه این گروه نشوند. همچنان ریاست جمهوری افغانستان از رهبران و اعضای طالبان که مخالف این جنگ هستند خواسته است که علیه این اقدام صدا بلند کنند. اما مقام های برحال و پیشین افغان در این مورد چی تحلیل دارند؟ شرح بیشتر را در گزارش از سمسام سیرت میشنوید.
طالبان عملیات بهاریشان را زیر نام الفتح اعلام کردند. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش با محکوم کردن این اقدام طالبان و جنگجویان خواندن آن گفته که عملیات بهاری طالبان نشانه واضح تأکید این گروه بر دوام جنگ است. دفتر مطبوعات ارگ گفته که این عملیات در حال آغاز شده که حکومت تلاشهایش را برای پایان بخشیدن جنگ شدت بخشیده و تمام موانع در برابر صلح را از میان برداشته است. دولت افغانستان گفته که جنگ به نفع هیچ طرف نیست و از رهبری گروه طالبان خواسته که از ادامه جنگ دست بکشند و به پروسه صلح بپیوندند. در بخشی از اعلامیه ارگ آمده است:
مردم و حکومت افغانستان از جوانان افغان که در صفوف جنگی طالبان هستند و وسیله اهداف قدرت طلبانه رهبری این گروه و حامیان منطقه ایشان شده اند می خواهد تا فریب آنها را نخورده و دیگر وسیله بیگانگان برای ایجاد رعب و وحشت میان خواهران و برادران مسلمان خود نگردند. مردم و حکومت افغانستان از آن عده رهبران و اعضای گروه طالبان که با این اعلان جنگ علیه مردم افغانستان مخالف هستند می خواهند تا در صف مردم مسلمان خود قرار گرفته و علیه این اقدام نامشروع صدای خود را بلند کنند.
اما سخنگویان ریاست جمهوری و وزارت دفاع افغانستان از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان را محکوم کرده و گفته که این اقدام طالبان نشان می‌دهد که این گروه هنوز پابند روش‌های گذشته‌اند. البته این در حال است که چند پیش حکومت افغانستان نیز پلان امنیتی خیش را به نام خالد تصویب و اعلام کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از تصویب پلان امنیتی خالد از سوی حکومت و اعلام عملیات نظامی الفتح از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. برخی از تحلیلگران نظامی باور دارند که طالبان تلاش می‌کنند تا با راه اندازی این عملیات امتیاز بیشتر بگیرند. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی به صدای آمریکا گفت:
مصمم هستند که جنگا را تشدید بکنند، بیشتر بسازند در مجموع افغانستان. این برای عزیز که می‌خواهند طالبان قبل از اینکه به میز مذاکره برند با جانب آمریکایی‌ها و با جانب نمایندگان افغانستان امتیاز بیشتر بگیرن از پیشرفت و جنگ ها و مجبور بسازن و نحو دولت افغانستان تحت فشار قرار بدن، همچنان افکار عمومی را که تا اینا از سطح خواستاشون کوتاه‌تر بسازن.
البته این در حال است که شدت جنگ سبب افزایش تلفات ملکی نیز میگردد. عزیز احمد تسل عضو رهبری گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در صحبت با صدای آمریکا از حکومت و طالبان خواست که در جریان عملیات‌های نظامیشان به غیر نظامیان آسیب نرسانند.
اما ما نگران از این هستیم که در سال‌هایی که ما تجربه گرفتیم نه هم حکومت و نه هم طالبان مسلح سر افراد ملکی را هم کرده و نه هم عملیاتشان بسیار دقیق و بسیار بجا بودند. این سالهای گذشته ما شاهد بسیار تلفات افراد ملکی بسیار بسیار زیاد بودیم و یگانه دلیلشان اینی بودند که اینا در بین خود دور آزمویی میکنند.
طالبان در حال عملیات نظامی بهاریشان را زیر نام الفتح آغاز کردند که مذاکرات صلح میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان جریان دارد و قرار است در اواخر ماه جاری میلادی زلمه خلیلزاد و گروه از چهره های سیاسی افغان با طالبان در قطر دیدار کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، طالبان مسلط دو موتر باربری مملو از مواد انفجاری را نخست در مقر ولسوالی شیرزاد در ننگرهار انفجار داده و سپس با نیروهای افغان درگیر شدند. این درگیری با داخله نیروهای تازه نفس و نیروهای هوایی افغان کاهش یافته است. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهد.
عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که در رویداد دیشب ولسوالی شیرزاد این ولایت دو پلیس افغان کشته و 8 تن دیگر زخمی اند. خوگیانه میگوید که از جمله مجروح شدگان حالت دو تن یان وخیم گزارش داده شده است. سخنگوی والی مدعی است که در اثر انفجار دو موتر بم و درگیری‌های رویارویی در شیرزاد 27 طالب مسلح کشته شده و 32 طالب دیگر زخمی اند. خوگیانه افزود که طالبان مسلح والی ساعت 7 شام جمعه توسط دو موتر باربری در نزدیکی مقر ولسوالی شیرزاد حمله ای را با موتر مملو از مواد منفجره انجام داده و سپس بالای ولسوالی هجوم بردن. وی گفت که نیروهای افغان و طالبان مسلح تا صبح روز شنبه با هم درگیر بودند. با گفته خوگیانه نیروهای تازه نفس و نیروهای هوایی وارد شیرزاد شده و اوضاع را کنترل کردند.
کرشپا وسلوان و طالبان و شیرزاد ولسوالی تسیربا
دیشب طالبان مسلح در نزدیکی ساختمان ولسوالی شیرزاد توسط موترهای باربری دو موتر بم انجام دادند و بعد از آن با نیروهای افغان درگیر شدند. در این درگیری 27 طالب مسلح کشته شده و 32 طالب دیگر زخمی است. همچنان دو نیروی امنیتی کشته شده و 8 دیگر زخمی هستند. وضعیت دو پلیس در حالت وخیم قرار دارد. حمله طالبان به عقب رانده شده و جلوی سکوت ولسوالی شیرزاد گرفته شده است. در همین حال مبارز خادم ولسوال شیرزاد به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که طالبان مسلح به شکل گروهی بالای 16 پسته موجود در شیرزاد هجوم برده و تا صبح روز شنبه با نیروهای افغان درگیر بودند. وی میگوید به دلیل عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی هنوز توقف و یا ادامه درگیری معلوماتی در دست ندارد. ولسوال میگوید که وی همراه با قماندان امنیه و تیم لیدر پلیس محلی شیرزاد پس از 7 ماه وظیفه به رخصتی به خانه برگشته و در ولسوالی حضور ندارند. مبارز خادم با وجود آن که تعداد طالبان مسلح را نشان نمی دهد ولی می گوید که به دست جمعی پوسته های امنیتی را هدف قرار داده و هاوان پرتاب می کند. مدنی می آید. به شکل وقفوی یا ادامه دارد. صف جنگ طالبان شکسته است. تعمیر ولسوالی فرو ریخته. خانه های مردم تخریب شده. دو موتر باربری به نام ششپای را انفجار دادند. خانه های مردم هم فرو ریخته و آنها به ما مراجعه کرده نمی توانند زیرا که آن مناطق در کنترل طالبان است. تهدید هنوز هم است. نیروی تازه نفس بعد از 8 سال از جاده شیرزاد وارد ولسوالی شدند. طالبان قصد داشتند که وارد ساختمان ولسوالی شود ولی جلوی آنها را گرفتیم. آقای خادم وضعیت در شیرزاد را نگران کننده می خواند. ولسوال شیرزاد می گوید که نیروهای زمینی افغان بعد از 8 سال امروز از جاده شیرزاد وارد آن ولسوالی شدند. قلوردی 201 سیلاب در شرق افغانستان برای رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که طالبان مسلح قصد سقوط ولسوالی شیرزاد را داشتند ولی با وجود حملات و موتربم‌های خیلی سنگین قادر به سقوط ولسوالی نشدند و با شکست مواجه شدند. اجمل عمر عضو شورای ولایتی ننگرهار و باشنده شیرزاد خوگیانی میگوید که به علت عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی و تهدیدات امنیتی از وضعیت دقیقاً آگاه نیستند. ارقام دقیق و رسمی به ما هم نرسیده. کسی 4 تن میگوید و کسی هم 5 تن و 20 تا 25 تن زخمی هستند. اما از مردم ملکی هیچ نوع معلوماتی نیست. درگیری توقف یافته ولی ارقام دقیق نیست. طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که در حمله موتربم ها و درگیری در شیرزاد ده ها نیروی افغان را کشتند، چیزی که دولت آن را تکذیب میکند. طالبان مسلح حوالی ساعت 7 شام روز جمعه دو موتر باربری مملو از مواد انفجاری را در پیش ساختمان ولسوالی شیرزاد ننگرهار انفجار دادند و سپس بالای پسته های امنیتی موجود در این ولسوالی هجوم بردند. مقامات امنیتی ننگرهار میگویند که درگیری شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی افغان تا صبح روز شنبه ادامه داشت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 101.5 FM.
سومین نشست شورای رهبری مصالح افغانستان به دلیل آنچه موجودیت اختلافات شدید میان اعضای این شورا عنوان شده برگزار نشده است. قرار بود که امروز این شورا هیئت مذاکره کننده سال و فهرست اشتراک کنندگان نشست قطر را نهایی و اعلام کند. شورای رهبری مصالحه میگوید که اختلاف نظر درباره شمار اشتراک کنندگان نشست قطر وجود دارد، اما نشست سوم این شورا به علت تکمیل نشدن کار کمیته کاری به تأخیر افتاده است. حسیب مودودی با جزئیات بیشتر.
چهارشنبه هفته گذشته این شورا تصمیم گرفت که در سومین نشستش که قرار بود امروز برگزار شود، اعضای هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان را نهایی می سازد و فهرست اشتراک کنندگان نشست قطر را نیز اعلام می کند. اما این نشست حتی برگزار هم نشد.
در اینجا دستهای بسیار قدرتمند، دستهای قدرتمندی وجود دارند. تعدادشان کم است اما قدرتمند هستند. صدایشان بلندتر است و اونا توان را دارند که نشست و این پروگرام سابوتاش کنند. که ما عملا می‌بینیم که کار صورت می‌گیرد.
این اختلاف نظرهایی که آگاهان از آن یاد می‌کنند بیشتر بر چگونگی انتخاب اعضای هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان، تعیین خطوط سرخ دولت و نهایی سازی فهرست شرکت کنندگان نشست قطر متمرکزند.
غلط فهمی در بین است. یا طالبان درست تشریح کرده نتانستند که ما چین و هیئتی را کار داریم که امرای ما مذاکره کنه، و یا حکومت نفهمیده که چی رقم یک هیئت تعیین کنن و روان کنن. اینجا کوشش همیش بین زنمی چند نفر که به اصطلاح رهبر هستن، این امینا باید از امینا خالی نباشه. حتما یا از حزبشان نفر باشه یا از خانوادهشان نفر باشه و یا خودشان باشه.
اما شورای رهبری مصالحه میگوید که درباره ایجاد موقف واحد در گفتگو با طالبان اعضای این شورا دیدگاه مشترک دارند.
امی چه تعداد به قطر بره یکی از موضوعات اختلافی است که در بین در شورای در جلسه شورای رهبری مصالحه روز چهارشنبه روی از این موضوع توافق نشد. یک تعداد به نظر ازی بودن که به این فکر بودن که تعداد کم بره، یک تعداد میگفتنی زیاد بره. قطری ها خود گفتن که تا 300-400 نفر آمده میتونه. با این موضوع را به کمیته کاری سپردن که اونا پس سفارشات خود برن. آلی کاری کمیته کاری به اختتام نرسیده که پس برن به جلسه عمومی راپور بدن که باز تصمیم بگیرن.
در همین حال در آستانه نشست قطر، نام 14 عضو دفتر سیاسی این گروه در قطر نیز از فهرست سیاه ملل متحد حذف شده است. برخی از منابع میگویند که نام های اعضای دفتر سیاسی طالبان به گونه موقت برای 9 ماه از بهر تسهیل در گفتگوهای صلح از فهرست سیاه ملل متحد بیرون کشیده شدند. هرچند ملل متحد و حکومت افغانستان تا کنون در این باره چیزی نگفتند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
کیم جون آن رهبر کره شمالی گفته است که حاضر است برای بار سوم نیز با رئیس جمهور دونالد ترامپ ملاقات کند، اما مشروط بر این که ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق شرایط قابل قبول برای هر دو طرف را پیشنهاد کند. رهبر کره شمالی این سخنان را در یک جلسه پارلمان به قانونگذاران کشورش ابراز داشته است. شرح بیشتر را در مورد سید عزیز رحمان به توجه می‌رساند.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که به روز جمعه در پارلمان کشورش صحبت میکرد گفت حاضر است که برای بار سوم نیز با رئیس جمهور دونالد ترامپ ملاقات کند، اما مشروط بر این که ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق شرایط قابل قبول برای هر دو طرف را پیشنهاد کند. رهبر کره شمالی گفته است بدون شک حل مشکلات از طریق دیالوگ و مذاکرات برای ما اهمیت دارد، اما دیالوگ سبک ایالات متحده که خواستهای خود را به گونه یک طرفه پیشنهاد می کند برای ما قابل پذیرش نیست و ما هیچ منفعتی در آن نداریم. رهبر کره شمالی این سخنان را حدود چند ساعت پس از دیدار میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی ابراز داشت. در این دیدار که به روز پنجشنبه در قصر سفید صورت گرفت، رئیس جمهور ترامپ گفت حاضر است تا برای بار سوم نیز با رهبر کره شمالی ملاقات کند، اما افزود که تعزیرات علیه پیانگ یانگ ادامه خواهد داشت.
نه، می خواهم که تعزیرات پابرجا باشد. فکر می کنم در حال حاضر این تعزیرات در یک سطح مناسب قرار دارد.
رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت این زمان درست نیست که کره جنوبی برنامه های مشترک اقتصادی را با کره شمالی به پیش ببرد. رهبر کره شمالی در سخنان خود با پارلمان کشورش از کره جنوبی خواست تا از موضع‌گیری های پیانگ یانگ حمایت کند و گفت سیول نباید به حیث یک میانجی بیش از حد عمل کند. رئیس جمهور کره جنوبی در تلاش برای ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و کره شمالی تا حال چندین بار با رهبران هر دو کشور ملاقات کرده است. اما پس از دومین دیدار میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون که به نتیجه پایان یافت، پیانگ یانگ از سیول خواسته است تا از واشنگتن فاصله بگیرد و توجه خود را روی پیشبرد برنامه های مشترک اقتصادی میان هر دو کشور متمرکز بسازد. دفتر رئیس جمهوری کره جنوبی در واکنش به سخنان رهبر کره شمالی گفته است که سیول بر ادامه دیالوگ متعهد بوده و برای برگزاری هرچی زودتر مذاکرات میان واشنگتن و پیانگ یانگ کمک میکند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، ایالات متحده از اردوی سودان خواسته تا هر چی زودتر زمینه را برای تشکیل یک حکومت انتقالی فراهم نماید. در همین حال در ادامه اعتراضات در خرطوم پایتخت سودان، مظاهره کنندگان خواهان تشکیل حکومت غیر نظامی شدند. همکارم لیلا حبیب عظیمی با شرح بیشتر.
معترضان در خرطوم پایتخت سودان شام روز جمعه با سرپیچی از قیود شبگردی خواستار آن شدند که غیر نظامیان در عوض رهبران نظامی که اکنون قدرت را به دست گرفتند کشورشان را رهبری کنند. اردوی سودان پس از ماها مظاهرات گسترده مردم علیه حکومت طولانی مدت عمر البشیر رئیس جمهور مستبدشان را از مقامش خلع نمود. براز جمعه رئیس بخش سیاسی شورای نظامی انتقالی سودان گفت آنها البشیر را که متهم به جنایت علیه بشریت و نسل کشی در کمپاین مرگبارش علیه شورشیان دارفور است، به اتهام جنایات جنگی به محکمه بین المللی نخواهند کشان. رهبران قول دادند که حکومت نظامیشان موقت باشد.
یعنی سردین دیحن عمینا اقصا.
حد اکثر دوره انتقالی 2 سال است، اما اگر با ما روشن شود که در عرض 1 ماه سودان قادر به کنترل همه چیز بدون هرج و مرج خواهد بود، پس ما آماده این کار هستیم، حتی اگر صرف 1 ماه باشد.
یک فعال سودانی به صدای امریکا گفت که بشیر یک روایت دروغین را بذر کرده بود که گویا موجودیت او برای ثبات کشورش ضروری است.
بشیر بدترین فرد برای رهبری سودان است و سودان غیر نظامیان زیادی دارد که واجد شرایط رهبری مردمند. این در مورد کسی نیست که رهبری کند، بلکه در مورد این است که مردم چگونه فردی را برای رهبریشان می‌خواهند.
اما رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده و دست گرفتن قدرت از جانب اردو را در سودان یک کودتا میخواند یا خیر، پاسخ داد.
این یک لحظه تاریخی برای مردم سودان است. ما میبینیم که این افراد با وضوح نظرات خود را ابراز کردند و ما همچنان با نظارت بر اوضاع در آنجا ادامه میدهیم. این وضع میتواند تغییر کند. همکنون ما در مورد این وضعیت ارزیابی نهایی نداریم. بعدا ممکن قادر به انجام یک ارزیابی باشیم.
ایالات متحده مردم سودان را به خاطر تظاهرات صلح‌آمیزشان ستود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شنوندگان محترمی بود داشته های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا مورد توجه شما قرار بگیرد. باز پخش برنامه ها آغاز می شود. بر شما ما شب خوش آرام آرزومند هستیم. الان نگهدار همه ایتان.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.